تبیان.net گنجینه صوتی.
امشب منتظرم ایشون دعوت کردیم تا در گفتگوی دوباره شرکت کنن و به باقی سوال ها پاسخ بدن. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال من میخوام توضیحی رو که در جلسه قبل ناتمام موند خواهش کنم مجددا بیان کنید. اگر خاطرتون باشه یک سوال اساسی این بود که زمانه در تحول و هر روز مسائل مشکلات تازه مطرح میشه برای جامعه بشری و شما فرمودید که اسلام یک سلسله اصول و ضوابط ثابت داره و من درک کردم این ضوابط در گذشته دور تدوین شده و نیازهای امروز جامعه رو نمیتونه جوابگو باشه. شما در توضیحش بیان کردید که زندگی برای یک سلسله اصول ثابت و فروع متغیر استواره و اسلام به این هر دو عنایت داره. من خواهش میکنم در این مورد توضیح بیشتری بفرمایید.
مسئله این که در زندگی اصول ثابت و لایتغیری هم دارد یا ندارد در اساس یک اصل مهم فلسفی بنا شده است. به اون اصل این است شخص ندارد که از روزی که انسان در روی زمین آمده است نوعیت انسان از اون جهت که انسان که حیوانی هست تغییر نکرده است. یعنی انسان تبدیل به نوع دیگر نشده است. از نظر جسمی و از نظر ارگانیسم بدنی همون نوعی است که مثلا فرزند در یک میلیون سال پیش به وجود آمده الان هم همان است. ولی دنی در قانون سلقت وظیفه تکامل تغییر موضوع داده از مرحله جسم و اندام به ارگانیسم بدنی به مرحله روحی و روانی به اجتماعی انسان در جا نزده است و نمی زند و از این نظر یک مسیر تکاملی و تیمی این وقت بحث این است که انسان از نظر معنوی و روحی و از نظر انسانی در واقع این که انسان فرزند در یک میلیون سال پیش از نظر اندام به شکلی موجود شده و تغییر نکرده است اون در حقیقت حیوانیت انسان است. ولی از نظر اون چه که ما انسان را به اون انسان میگوییم آیا انسان لااقل در مراحل تاریخی در این دورهای نزدیک از وقتی که انسان به صورت یک موجود متمدن لااقل یعنی متمدن در آمده است از وقتی که دوره‌های اجتماعی مختلف و متفاوتی را طی کرده و می کند آیا تبدل انواع پیدا می کند انسان در هر دوره‌ای غیر از انسان در دوره دیگر است تبدیل به نوع دیگر می شود و ظاهراً اگر تبدیل به نوع دیگر بشود همه قوانین حاکم بر اون الا بعضی از قوانینی که مثلا با حیوان مشترک هست عوض می شود مثل آب می شود که تبدیل به بخار می شود که تا آب بود قوانین مایعات برش حاکم بود وقتی که بخار شد دیگه قوانین مایعات برش حاکم نیست قوانین گازها برش حاکم و یا نه اونطور نیست انسان نوعیت تغییر نکرده حالا چه از ما قبل فصل تاریخ و چه از دوره تاریخ تا عصر امروز اینجور نیست که انسان در عصر بردگی یک نوع انسان است و انسان مثلا در عصر امروز در عصر ما نوع دیگری هست از نظر روحی معنوی اجتماعی فرهنگی این نظر که نمیخوام این مطلب رو زیاد بشکافم نظریه درست و صحیح همین است که انسان با حفظ نوعیتش در یک مسیر تکاملی گام برمیدارد نه اینکه نوعیتش تغییر میکند و که نوعیت انسان تغییر میکند از این نظر یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسان و کمال انسان هست که همون طوری که در گفتگو پیشین عرض کردم مدار انسانیت را مشخص می کند این اصول در زندگی انسان حاکم است. ولی به دلیل این که انسان در یک مدار حرکت می کند و نه این که در یک منزل توقف می کند ناچار احکام منازل تغییر می کند در هر منزلی یک جور باید زندگی بکند. اسلام از نظر وضع قوانی خصوصیاتی دارد و جهاتی دارد که اینها در متن تشریع الهی اسلام منظور شده است، که به جوری تشریع شده است که منظوری وضع نشده است، نداری وضع شده است. در این که برای منازل هم شکل کرده است، ولی این شکل نیست که در اون منزل متوقف بکنه بشر را. مثلا این اصول ثابت اسلام، اصول ثابتی و فرای نیازهای متغیر، وضع متغیر در نظر گرفته است، این ها مدید در یک سلسله راز و رمزها که با تکرار می کنند طور خلاصه و اجمال در کتاب نظام حقوقشان در اسلام در فصل اسلامی خوبیت کنیدیم خوش شده است. ولی من برای مثال یه مطلب جلسه می کنم، این مطلب این است، یک سلسله اصول در اسلام است ما واقعا اصولی ثابت و متغیر. الان هم که بر شما معرضه داریم هیچ فکره نکنید که میدونید که در زمان ما هم همون مقدار نو است که در 14 قرن پیش نو است. و یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل عرض میکنم، فرض میکنید نه این مسئله نیستیم که به قرن ما تعلق ندارد. اصل ثابت به عنوان مثال یه اصل اجتماعی است که انسان که اسلام در رابطه جامعه اسلامی با جامعه های دیگر توصیه کرده به قدرتمند بودن، قدرت دفاعی داشتن در حدی که هرگز دشمن خیال حمله را هم در مخیله خودش راه ندهد. قول معروف و اعاد دولهم ما استطعتم من قوه فمن رباط الخیل ترهبون بهی عبدالله و عبدالله، تا حد توانایی نیرومند را چیست برای چه تلفتی؟ برای اینکه دشمنان خدا و که همون دشمنان شما هستند از شما حساب ببرند، خیال حمله به شما را در جماع خودشان راه ندهند. از اون طرف دیگر ببینیم که پیغمبر اکرم در سنت پیغمبر، سنت قولی یعنی توصیه های پیغمبر، سنت عملی سیره و رفتار و روش پیغمبر، به چیزی توصیه شده است که در فقه اسلامی اون را تبع و رمایه میدونند، شرکت در مسابقات اسبزبانی، در مسابقات تیراندازی، تمرین کردن، مهارت یافتن در فنون جنگی امروز که به وسیله تیر و نیزه و شمشیر و اسب و این چیزها انجام میدهد. خود پیغمبر اکرم عملا میتونیم در مراسم اسبزبانی شرکت میکرد و خودش هم سوار میشد. ولی به هر نوع جروبندی را اسلام حرام میداند، ولی جروبندی در این زمینه ها را که زمینه تمرینی سربازی دارد این را مجاز مشروع میکند و تشویق هم میکرد. حالا ما اگر به اصل اعطی لهم مستقعتم من قوه من رباط الخیل توجه کنیم روی عهد نو دائم در زمان خودش نو بوده و زنده بوده، امروز هم زنده است تا ابدا، تا وقتی که جامعه اسلامی باشد و در مقابل جامعه غیر اسلامی وجود داشته باشه این عهد هست. اگر بمیگویم تمام دنیا مسلمان بشود و جامعه غیر اسلامی نداشته باشیم، و این عقل نمورده موضوع منتفی شده به جسد شدید، موضوع منتفی شده به حکم ضرورت نداره. ولی صبر لکی نداره که من بودم مسابقات عقل جوانی به اون منظور شرکت کنم یا دستی اندازی که تمام بردارم و در اونها شرکت کنم. چرا؟ برای اینکه صبر بار ما اصالت نداره. اصالت مال هم سیرا هم مستفرد من که وقت هم رو باید هم قرار باید صورت سیرسی را 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 و از این مثال ها مورد این آقای با الله و تازه این چیزی ها میشه
دیگم در اینجا براتون عرض بکنم و اون هم باز در این توجیه مطلب باید لازم باشد و لاقل مفید است. اصلی ما در قرآن داریم را بود مبادلات و کیفیت گردش ثروت در میان مردم که با این صورت با این تعبیر در خود قرآن کریم بیان شده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی نقل و انتقال ثروت، نقل و انتقال مال من مملوک ها نباید به صورت بوده انجام بده. یعنی اگر شما مال و ثروت مسروقی به دست آوردید و این را خود منتقل بکنید به دیگری، این نباید نفوذ منتقل شده باشد، بلکه باید یک صورتی باشد که از نظر اجتماعی یک شکل مفیدی داشته باشد، یکی از نیازهای اصیل زندگی بشر را رفع بکند و یک نیاز معقول روحی باشد، مثل هدیه کردن به یک دوست. حالا اگر انسان فرض کنید شما که بخواید یک خرید و فروش بکند، مثلا یه مال و ثروتی که زحمت کشیده، یک مارخشه کار کرده، یک پولی مثلا به دست آورده، هزار تومان پول به دست آورده، بعد فرض کنید با یک چی میخواد بخره، فرض کنید به عنوان مثال میزنم، یه فکر میگه آقا من این گونی مورچه مرده دارم، خودی من هزار تومان نمیدم، اینجوری میخرم، بعد برای چی به دردش هم با جوری بدی، چرا این معامله هیچ باطله در اساس کرد. ولی همین معامله با مورچه مرده که در یک زمان حرام است، یعنی باطل است، ممکنه یه زمانی پیش میاد که مورچه مرده خیلی پیشروی بکنه و از این مورچه مرده بتواند یک استفاده های صحیحی برای زندگی بشر بکنه. همین معامله که تا دیروز باطل بود، مثال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود، متشهد صغیر واقعی تشخیص میده، تا دیروز این معامله باطل بود، در ان از امروز دیگه حلاله، از امروز صحیح. چطور یه حکم، چطور تا دیروز از صغیر وقتی که سوال میکردن آقا من میتونم هزار تومان پول بدم مثلا مورچه مرده بیام بخرم، اینا آقا این پول هدر دادن باطل معامله است، باطل. ولی امروز چطوره که معامله ای که تا دیروز شرعاً باطل بود امروز صحیح شد؟ تقریبا آقا معیار من معیار درست و انسانی نه تا کلا هم بالا کن بینا کن بینا کن بینا کن بینا کن بینا کن معامله خون خرید و فروش خون انسان در گذشته از خون استفاده این شد، احیانا بعضی افراد شاید من نمیدونم از خون مثل این جوش استفاده می خواستن بخورن، خرید و فروش خون خرابه، باطل است، معامله است باطل، چرا کن اصل مال به باطل. ولی امروز در اثر شکرت که این و صنعت این خودی که بیماری و حیات عجیب انسان برای انسان دیگری، برای این که با خون یک انسان انسان دیگری را از مرگ نجات کرد، دو حاله نگیسه گفت که معامله خون مصداق اکل مال به باطل، یعنی این حکم عوض شده، ولی این عوض شدن نقص شدن نیست، تقریمی سرزدی شد. کتاب هم با مثالهای زیادی در این زمینه است.
به این طرف شما توضیح دید که ایسان فرمش نوع اثر تکاملی که ادامه میده و اون اصول سابقی که تو ایسان بحث شده در این مداری که برای گردش درگاره مشخص شده و تذکر بدید که مناظر و مقتضیات مناظر رو مشاهده که با اثر اون اصول سابق مشخص کنید. سوال دیگه ای که مطرح میشه و این خودش یک دست مطرحه اینه که شما در یکی از تکاملیشون فرمودن که من به جمهوری اسلامی را میگم، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. اونجا که فرمودن نه یک کلمه کم در نظر میره که افراد اسلامی شده نظرشون میده، شما تذکر دادید که امام تاکید دارن برای این نکته که نه تنها فرم حکومت رو مشخص کنن بلکه محتوای ایدئولوژیکش رو هم کاملا تبدیل و تعریف کنه. و اما اونجایی که فرمودن این کلمه اضافه نشه، به نظر میاد که کلمه دموکراسی بوری نظرشون بوده، چرا که ما شاهد بودیم بعضی ها عبارت جمهوری دموکراسی که اسلامی رو کار می‌بردن. به نظر میاد که اونجا که امام تاکید میکنن بر حذف این کلمه دموکراسی، نظرشون به اختلافی که بین دموکراسی غربی و آزادی هایی که در اسلام مطرحه وجود داره. سوال هم این بود که تفاوت این دو واژه رو روشن کنم.
بنده نمیتوانم اینجا ادعا بکنم که تمام نقطه نظرهای امام را میتوانم در اینجا توضیح، ولی بعضی از اون نقطه نظرها که به نظر خودم میرسد نظر امام هم هست، اینها را براتون توضیح. یکی این که در مفهوم اسلامی همینجور که خودتون ترکیه فردی ترکیه داری، آزادی فردی و حقوق فردی و دموکراسی در اصل اجتماعی که مبتنی بر آزادی فرد و حقوق فرد در خود اسلام وجود دارد. یعنی در همین به همین بیانی که عرض میکنم، در اسلام آزادی فرد هست و حقوق فرد هست، با تفاوتی که میان جنبش اسلامی به جنبش غربی هست بعدا توضیح میدم. و بهرن در اسلام دموکراسی مبتنی بر نوع آزادی فرد و حقوق فردی هم وجود دارد. بنابراین جمهوری دموکراتیک اسلامی اضافه کلمه دموکراسی یک حجم زائد است. به علاوه ممکنه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی ها و دموکراسی هایی که خواهند دید و خصوص خواهند شد، ممکنه پیش خودشون بعضی های اینجور تفسیر بکنن که آزادی ها و دموکراسی هایی که وجود دارد نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، به دلیل دموکراتیک بودن این جمهوری. یعنی این جمهوری بنیاده های دموکراتیک دارد و بنیاده های اسلامی، دو مبنا دارد. اون چه که با آزادی و حقوق فردی و دموکراسی مربوط است به بنیاد دموکراتیکی این جمهوری بسته است. و یه سلسله مسائل دیگر هست، مثلا فرض کنید یه سلسله قواعد عبادات و معاملات، اینها به جنبه اسلامی این حکومت بسته. ما ممکن بگیم نه، این دوری چون که صد آمد نود هم پیش ما، جمهوری اسلامی که گفتی آزادی و حقوق فرد و دموکراسی هم در بحر این هست. این اول. ثانی هم اصلا مفهوم آزادی به اون معنایی که فلسفه های اجتماعی غرب معتقدن با آزادی به اون معنا که در اسلام هست، یک مفهوم اجتماعی بر مبنای آزادی فرد تفاوت هایی دارد. ما که میخواهیم کشوری بنا کنیم و بسازیم و ملیتی میخواهیم از این نوع بسازیم بر اساس بنیادهای اسلامی، نمیتوانیم این ریزه کاری ها به این ظرافت کاری ها را ندیده بشیم. در باب ریشه و منشأ آزادی و حقوق در واقع چی؟ میگن انسان آزاد آفریده شده و باید آزاد باشه. انسان دارای حقوقی، باید این حقوق محفوظ باشه. چرا ریشه قضیه چی؟ چرا درباره گوسفند چنین حرفی گفته نمیشه؟ چرا درباره اسب چنین حرفی گفته نمیشه؟ منشأ آزادی انسان چی؟ در غرب ریشه و منشأ آزادی را باز آزادی منشأ دموکراسی تمایلات انسان میدانند. اگر هم میگویند اراده انسان، اینها فرقی میان اراده و تمایلات میلها قائل نیست. انسان یه موجود است که این دنیا آمده و یه سلسله میلها دارد، خواسته ها دارد، خودش میخواد این روز زندگی بکنه، میلش این است این چنین باشد و این چنین باشد. اصل در میلها و خواستها و اراده های انسان ها آزادی از نظر فلسفه غرب، و ریشه آزادی همون میلها. و فقط آزادی رو چی محدود میکنن؟ آزادی دیگران، همون میلهای دیگران، برخورد با اراده دیگران. چیز دیگر نمیتواند خواست انسان را، اراده انسان را
میل انسان را محدود. آزادی به این معنا عرض کردم مبنای دموکراسی غرب قرار گرفته است، این در حقیقت حیوانیت رها شده است. انسان به وجود اینکه میل دارد و خواست دارد و اراده دارد باید آزاد باشد. این آزادی جز همون حیوانیت رها شده چیز دیگری نیست. و حال اون چیز مسئله در موضوع انسان این هست، انسان در عین اینکه انسان است حیوان است و در عین اینکه حیوان است انسان است، یک سلسله استعدادهای مترقی و عالی دارد انسان که ملاک انسانیت انسان اونها، یعنی تفکر منطقی انسان، نه هرچه که نامش تفکر است که اغلب پشتش و تخیلات است، تفکر منطقی انسان، تمایلات عالی انسان، تمایل به حقیقت‌جویی، تمایل به خیر اخلاقی، تمایل به جمال و زیبایی و بالخصوص جمالهای معنوی که از مختصات انسان هست، تمایل به پرستش هست. انسان به حکم اون که در سرشت خودش به قطبی آفریده شده است، یعنی یک موجود متضاد در ذات خود است، به تعبیر قدما مرکب از عقل و نفس، مرکب از جان و تن است، جان علمی البته. نمی شود این دو قسمت، قسمت بالای ساختمان وجودی انسان و قسمت ساکن وجود انسان، هر دو رها باشند. رهایی هر یک تا یه حدی مساوی با محدود بودن انسان. اگر ما تمایلات انسان را منشأ و ریشه آزادی و ریشه دموکراسی بدانیم، همون چیزی به وجود میاد که امروز در مهد آزادی های غربی در دنیا میبینیم. در مهد آزادی های غربی و دموکراسی غربی، مثلا در انگلستان، مبنای وضع قوانین در رعایت امن چی؟ خاصیت دلیلی بالاتر از این وجود ندارد. دموکراسی غربی همان است حیوانیت رها شده که من عرض می کنم، همان است که ما می‌بینیم در چند سال پیش در انگلستان رسما همجنسبازی بر مبنای دموکراسی و آزادی به حکم اینکه دموکراسی باید وجود داشته باشه قانونی می‌شود. چرا قانونی می‌شود؟ چرا لازمه دموکراسی؟ چرا لازمه دموکراسی؟ چرا ملت ما عملا پذیرفته قبول از اینها وقتی که بپرسیم آقا آیا انسان و تکامل انسان یک صراط مستقیمی دارد، یک راهی دارد، باید مراقب بود از این راه برود یا از این راه؟ راه همون است که هر دور بخواد همون راه. مثل معروف تئوری معروف ملا نصفه خود ما را بیاد میآورد، سوار فاکر بود و میرفت، گفتن کجا میری؟ به هر کس میل فاکر بود. این جامعه دموکراسی کجا میرود؟ اینجا که در نهایت امر میلها خواستهای اکثریت ایجاب بکند، معیاری پیدا بکند. و حتی شنیدم دین که اخیرا در یکی از کشورهای غربی، شهرهای بسیار معروف که مهد آزادی و دموکراسی هست، به عنوان آزادی و به عنوان دموکراسی که مجازات هایی که اخیرا در ایران در مورد همجنسبازان صورت گرفته اعتراض شده است، به این بر ضد دموکراسی و بر ضد اصول آزادی تلقی شده است. از نظر اسلام اینها آزادی نیست، آزادی نیست، سقوط است. اینها آزادی حیوانیت هست، رهایی حیوانیت و زندانی شدن انسان. تعبیر قرآن اینها خود را فراموش کردن، اینها خود را جز همین شهوات و تمایلات چیزی نمیدانند. من یعنی همین ها، من واقعی خودشون رو گم کردن، انسان را در خودشون گم کردن. چرا انسان رو گم کردن؟ چرا خود رو گم کردن؟ قرآن میگه چون خدا را خواهد. از نظر قرآن انسان اون چنون موجودی که با یافتن خدا خود را میابد و با از دست دادن خدا خود را از دست. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. تلك الطهارة تيجي الخاسر حيدنا انسان خودش رو فراموش کرده، خود را فراموش کرده اند در این ورطه های کثیف میفتند. چرا خود را فراموش کرده اند؟ خدای خود. بنابراین دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است، اما این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نیست. البته انسان این اسلام این ریاضت نیست، این مبارزه با شهوات به معنی کشتن شهوات نیست. این مطلب واضح‌تر از این است که من بخواهم در اطراف توضیح بیشتری بدم. ولی دین اداره کردن و تدبیر کردن و مسلط بودن بر شهوات برای کمال انسان در انسانیت او، در عواطف عالی او، در احساسات بلند او، در احساس طبیعت جویی او، در حق جویی و حق طلبی او و در امثال اینجور امور. بنابراین پس ما دموکراسی که میگیم در اسلام هست به معنی این است که میخوایم آزادی واقعی به انسان بده. حالا من به عنوان مثال یه مطلبی دارم، من میخوام ببینم که آیا این آزادی، دو تا مثال عرض میکنم ببینید این آزادی یا اون آزادی. یه مثال این است، در تاریخ میدونیسن که گفتن که روز وقتی که وارد بابل شد با این که خودش دین دیگری داشت، حالا اینا مدعیان حتی خدا پرستن بود، ولی مردم را در دینشون آزاد گذاشتن، بت پرست ها را در بت پرستی، فرزن چوب پرست ها را در چوب پرستی، حیوان پرست ها را در حیوان پرستی، همه را آزاد بوده، هر که هر کار میخواست بکنه بکنه. من کاری نمیکنم. در معیار غربی یک مرد آزادی هست که کار بکار کنم. همچنان که میگن ملکه انگلستان، یکی از ملکه های انگلستان داد که ملکه ویکتوریا بوده است، وقتی که رفت یکی از بتخانه ها میخواست وارد بشه، به احترام اون بتخانه اگر دیگران جلو و به اصطلاح کهن اون بتخانه کفشا را در می آوردن و اکثر کوچه کفشا را برآورد. من میخوام که عقیده انسان ها میخوام احترام، ولی ابراهیم خلیل چه کرد؟ ابراهیم خلیل این عقیده که اینها عقیده زنجیر است، آیا به این زنجیرهایی که عادات کثیف بشر به دست پای او بسته است احترام شده یا نه؟ رد بتها شریع خلوتی شکر تبرم به گردن بت بزرگ انداخت، این فکر رو در مردم اول الغا کرد یا عملا یا قولا که این بزرگتره کوچکترها را زد از پشت خود کرده است و کاری کرد که همین منشأ تفکر در مردم بشود که خود باز آیند. به تعبیر قرآن فرجعوا الی انفسهم، یعنی به خود باز آمد، به خود آگاهی رسوند ابراهیم اونها را، خود آگاه شدند، خود شناسا شدند، فکر کردند. با معیارهای غربی کار ابراهیم خلیل بل ضد اصول آزادی و دموکراسی بوده، چرا شکار دارید هر قدر شده، اما با معیار با منطق واقع و حقیقت که ابراهیم به این وسیله قول و زنجیرها را از گردن یه ملت باز کرد، رها کرد. یا رسول اکرم، آیا رسول اکرم وقتی که وارد مکه شد همین کار رو در تو درست کرد؟ من چه کار دارم هر کسی هر کسی هر کار مقدس نشد؟ این مردمی که قرنها در زنجیر بت‌ها قرار گرفتن، بتون عقیده دارن، عقیده آزاد است، چون خودشون انتخاب کردن، میل خودشون بوده، به میل خود میرنن به این بت‌خانه ها، پس اینها آزاد هست. بت‌ها رو خود کرد، ریخ بود با این وسیله اینها را آزاد کرد، یعنی فکر اسیر اینها را آزاد کرد، انسانیت اسیر حیوانیت اینها را آزاد کرد و رهایی داد. آزادی و دموکراسی بر اساس اون که تکامل انسانی انسان ایجاب می کند، این حق انسان به مراحل انسان است، حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است، نه حق ناشی از میل افراد و تمایل افراد. شما اگر یه آدم مریض داشته باشید، این مریض که حق سلامتش رو ایجاب می کند، جوان ترسید یک بچه 14-15 ساله را در نظر بگیرید مریضه، علامت این بچه رشد آینده این بچه نیست که اقتضا میکنم خوردن دواهای رعایت کردن به روزی محروم شدن از یک نوع خوراک هایی ولی میل بچه چطور میل بچه اونها برخلاف نیست آیا اونی که مبنای رشد بدن این بدن است میل بچه هست در روزی؟ اون استعداد واقعی بدنی بنابراین پس مسئله آزادی و دموکراسی مفهوم و آزادی و دموکراسی در اسلام و در غرب متفاوت است دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و دموکراسی در غرب یعنی انسانیت بنابراین ما چندان میلم نداریم که از این کلمه دموکراسی را به کار ببریم ولی خب چاره ای نیست همین کلمه را به کار ببریم اما توضیح میدیم که آزادی دموکراسی در قانون اسلام تفاوت‌هایی دارد با آزادی و دموکراسی در قاموس غرب آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب